أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حکم فرض نکول بود، اعم از سکوت مدعا علیه یا انکار او، و اینکه آیا به مجرد نکول از یمین حکم به نفع مدعی می شود یا اینکه در فرض نکول از یمین و عدم مطالبه مدعی، یعنی مدعا علیه مطالبه نکنه از مدعی یمین، رو حاکم رد یمین می کند. بحث در این مسئله بود که گذشت. مرحوم آقای خویی فرمود لابد من رد الیمین توسط حاکم و به مجرد نکول قضاوت نمی شود، و عمده دلیل مرحوم آقای خویی قدس سره اصل عدم نفوذ قضا بود، که ما گفتیم این اصل درسته لولا وجود دلیل برخلافش، و گفتیم چهار دلیل در قضا در فرض انکار و سه دلیل از این چهار دلیل اعم از انکار و فرض سکوت رو دلالت میکرد. گفتیم مقتضای این ادله اینه که نیازی به رد یمین نیست. استدلال دیگری در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره مطرح شد و اون حدیث حصر قضا در بینات و ایمان، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، که اون چه از این عموم خارج شده صورت نکول مدعی از یمینه، که اگر مدعی بعد از آنی که به او رد یمین شد توسط مدعا علیه اگر نکول از یمین کرد، به حسب اون چه در روایات آمده لا حق له. این از عموم دلیل انما عقضی خارج شده، غیر این مشموله انما عقضی بالبینات والایمان. پس در فرض نکول بینه که نیست، اگر یمین باشه مندرج در فقره قضاء به یمینه، اگر یمین نباشه خروج از این حصره به صرف نکول، و الا باید گفت انما اقضی بینکم بالبینات والایمان والنکول، در حالی که این گونه نگفته. این هم کلام ایشان بود که در کلام مرحوم صاحب جواهر به یه بیان دیگری این ذکر شده که بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد. به نظر میاد این استدلال هم بر اشتراط رد یمین درست نیست. اولا و ثانیا، اولا به خاطر که این روایت فی حد نفسه قاصر اصلا از عدم جواز قضاء به نکول، چون این روایت در صدد حصر مطلق نیست که طرق قضا منحصر در این اموره، چرا که قطعا موازین قضا منحصر در این امور نیست، حلف مدعی یکی از موازین قضاه و موارد دیگری که فلیکن نکول المنکر من ذالک، بعد از آنی که دلیل باهاش مساعد. پس مفاد این دلیل حصر مطلق نیست، بلکه این دلیل اصلا در صدد حصر موازین قضا در قبال واقع یا در قبال علم غیبی است. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه شیئا. این حصر مقدمه اون تفریعه که فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعه من نار. و قضای من مبتنی بر وحی و واقع و نبوت نیست، قضای من مبتنی بر موازین اثباتی است که حجت، نه بر اساس علم لدنی که در موضوعات که زید مالک امر مالک نیست. ولذا قضای من از واقع نمی کاهه و تغییری در واقع ایجاد نمی کنه. مفاد این روایت اینه، این اولا. و ثانیا اگر همین روایت دلالت بر حصر داشت، به دلیل قضاء بنکول اطلاقش تخصیص میخوره، کما این که تخصیص میخوره اطلاق حصر او لو تم به دلیل رد یمین به مدعی و غیر اون از مواردی که نمندرج در بینات نه ایمانه. مثلا شاهد و یمین، شاهد و یمین بینه اصطلاحی که نیست، کما این که قضای به مجرد یمین هم نیست. یا به اقرار، اگر مدعا علیه اقرار کرد، وقتی مدعا علیه اقرار کرد رو موازین آیون که میگن از مواضع قضای، خب با اقرار او نه بینه است نه یمین، اقراره. و دیگر حجج مثل شیاع، موازین منحصر در این موارد بینه و یمینی که در روایت آمده نیست. پس به این استدلال هم بر عدم جواز قضاء به مجرد نکول نمیشه استناد کرد. تا اینجا دو دلیل مطرح شد. نمیگه یمین منکر،
یمین نه درست، حالا که منکر اینجا یمین به اصطلاح نمیخوره،
خب
طبیعتاً باید مدعی
چرا چرا
قضا به نکول دیگه، چون انما دیگه
انما عقضی ببینه و یمین،
خب یمین نمیخوره، خب یمین خود نمیخوره قضا به نکول،
یعنی که پس بنابراین باید یمین رو مدعی باید قسم میگید باید بخوره دیگه. ما که میگیم به نکول یعنی که لازم نیست مدعی قسم بخوره،
مجرد عدم قسم منکر
کافیه،
یعنی مدعی.
نه کی گفته یم کی گفته یمین مدعی؟ انما عقلی بالبینه والیمین، یعنی معناش اینه که اون جایی که مدعا علیه قسم نخورده، مدعی هم بینه نداشته، نباید قضاوت داشته باشم دیگه. ناچار شد مرحوم آقای خویی بگه پس باید یه یمینی تصویر کرد. حالا فرضی نیست که مدعی قسم نخورد، فرض ما نکول منکر از یمینه، نه نکول مدعی از یمین. خب وقتی منکر نکول از یمین کرد، مرحوم آقای خویی میگه تمام نشد، چون انما عقلی بالبینه والیمین. خب بینه که مدعی نداشت، منکرم که قسم نخور، به نکول اگر شما حکم بکنید، یعنی حکم بکنید به مجرد نکول بدون رد یمین از قبل حاکم بر مدعی، نتیجهش اینه که بدون یمین و بینه حکم کردید. این روایت میگه منحصر موازین قضا در این دو، پس خروج از اینه. حالا شوخیشم پس بذارید من زمیمه کنم. حالا اگر بنا بشه رد یمین به مدعی کردیم و مدعی هم قسم نخورد، دیگه باید به مرغان عالم حواله یمین رو کرد، چون که انما عقلی بالبینات والایمان، مدعی که قسم نخورد، منکرم که قبلا قسم نخورد، پس بنابراین کی باید قسم بخوره؟ اجانه. البته خود مرحوم آقای خویی متفتن این نقص بوده، گفته این خارج شده به دلیل، اینو خود مرحوم، ولی غرض اینه که به اون بیانی که اون خارج شده میگیم اینم خارج شده به ادله قضاء بنکول. خب اینجا دو دلیل بر قائل به لزوم رد یمین از قبل حاکم به مدعی بیان شد. مرحوم محقق کنی قدس سره در مقام 10 دلیل بلکه 11 دلیل بر ادعایی که مخالف ادعای خودشه، همونی که موافق با مرحوم آقای خوئیه، که مرحوم آقای خوئی به 2 دلیلش بسنده کرد بر اثبات ادعا، و اون این که اصل علاوه بر انما اقضی بالبینات، اینا را که ذکر کرده 8 دلیل دیگه بلکه 9 دلیل دیگه علاوه بر این 2 دلیل در کلام محقق کنی مثل کلمات دیگران در جواهرم اینا آمده. منتها من چرا میگم محقق کنی؟ چون محقق کنی رضوان الله علیه تنظیم کرده بحث رو اینجا، صاف میگه دلیل اول، دوم، سوم، چهارم تا 10، بعد دلیل 11 رو به عنوان 11 نه به عنوان یه دلیلی که باز تو جواهرم آمده ذکر میکنه، ولی منظم دستبندی کرده، گیج آدم نمیشه. ولذا من از کلام ایشان حیفم آمد که همینجوری بحث رو دنبال بشه، بر اساس حتی نظم ایشان بدون هیچ کلکی از کلام ایشان بحث رو دنبال میکنم. منتها حالا من ادله ایشان رو عرض میکنم، به استثنای دلیل اول که اصله، و حالا نمیدونم دلیل چندم که انما اقضی بالبینات و الایمانه که در کلام آقای خویی بیان شد، 9 دلیل دیگر از کلام ایشان رو عرض خواهم کرد. یه دلیلی که تو کلام ایشان نیامده و از کلمات صاحب جواهر استفاده میشه، اینم عرض بکنم و وارد کلام ایشان بشم، و اون اینه که مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، این فقیه فحل، یه ادعایی داره در مقام، از اون ادعاهایی که کم خرج میکنه این گونه ادعاها رو، ولی اینجا این ادعا رو کرده، و اون اینه که مستفاد از مذاق شرع کنه، اسم مذاق نمیاره اما این برمیاد، مستفاد از ابواب مختلف فقه اینه که مبنای قضا اینه که پا در هوا نباید باشه، یا بینه یا یمین، این رویه قضایی است که مستفاد از ابواب مختلف فقهی است. این حرف صاحب جواهره، یعنی میخواد قول به قوائب نکول رو، به مجرد نکول رو با نوعی مذاق رد کنه، مستفاد از ادله ابواب مختلف اینه که شارع قضیه رو بالاخره به یک قسمی وادار میکنه، اینطور نیست که همینجوری به مجرد انقطاع از دلیل چاره حکم کرده باشه. و قوائه به نکول که انده معناش اینه که به هیچ دلیل منتهی نشد، نه مدعی بینه آورد، منکرم که ادعای خودشو مشفوع به دلیلی نکرد، با نبود دلیل یک طرفی قاضی قضاوت بکنه به یک سمتی، این خلاف رویه قوائی است که از ابواب مختلف فقهی استفاده میشه. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو در مقامه، ولذا میشه دلیل ثالث بر اشتراط رد یمین از قبل حاکم به مدعی. ولیکن این ادعا از مرحوم صاحب جواهر ناتمامه. بله اجمالاً این گونه است، شارع رویش اینه که بر اساس یمین عموماً، اما حالا یه موردی استثنا اگر بگه بدون یمین، خلاف فوقش اینه که اطلاق و عمومی عمل کرده، این که اشکال نداره. و ما اگر دلیلی بر عدم لزوم رد یمین نداشتیم به اون چه گذشت از نصوص و روایات، خب میگفتیم از این رویه شارع استفاده میشه که باید رد یمین کرد، ولی فرض اینه که ما دلیل داشتیم به قوائب نکول، ما که همینجوری نگفتیم قوائب نکول تا اینکه شما بگید خب این خلاف رویه قضایی است که از شریعت در ابواب مختلف استفاده میشه. چهار دسته روایت آوردیم برای اثبات این مطلب و رضا نتیجه اینه که ما نمیتونیم به این مذاق با وجود دلیل حکم به عدم قوائبه. خود شما ای صاحب جواهر در مورد اقرار یمینی نمیخوای؟ آیا این رویه قوائی موجب میشه که حتی اونجایی که طرف اقرار کرده مدعا علیه اونجا هم قسمی نیاز داره؟ قطعا ایشون قائل نیست. آره یه مورد دیگه ما زمینه میکنیم، یه موردش رو شما صاحب جواهر قبول داری بدون یمین، یه موردش هم ما اضافه میکنیم. نه که ما اضافه میکنیم، عده ای از بزرگان اینو اضافه کردن بر اساس مستفاده از ادله، منتها اونا دلیلی داشتن فوقش دلیل اونا به نظر ما ناتمام بود. بحث تمسک به اولویت و فحوا ما اینو قبول نداشتیم، اما دلیل بر این جهت قامشو. پس این دلیل هم به نظر ما مما لا یمکن المساعده علیه.
برمیگرده میگه خب اقرار هم به مذاق شریعت میخوره، همون اقرار اوغلا انفسهم میشد مذاق شریعت.
اصلا مذاق اصلا مثلا دلیل لفظی داره، گذشت سابقا ادله لفظیه داریم بر نفوذ اقرار.
اقرار نه من نقض است جواب مطرح
کنیم. چرا دیگه؟ چرا نقض نیست؟
مذاق بگیم میگه مذاق شریعت تو این موارد از یه طرف یمین رو گفته، از یه طرف
اقرار هم گفته حجت، نکول هم گفته حجت.
دوست داری از اینکه اصلا خود شریعتی که قرار هست به یمین قضاوت کنه، خب لازمش نه که اگر آقا یمین رو انجام نده به حکم کنه دیگه، اصلا از خود همین در میاد.
ما همجور ما از اطلاعات همین رو دیگه استفاده کردیم وقتی که گفت که
اطلاعات میپنه ما دلیل خاص داریم.
نه دیگه، همین با همین اطلاعات یه دلیل ما همینا بود دیگه. یه دلیل ما الیمین و علی المدعا علیه بود. گفتیم که میگه الیمین و علی المدعا علیه یعنی تخلص
خود همین که شریعت قرار هست با بالبینات و الایمان قضاوت بکنه، خود همین یعنی که اگر آقای یمین نخواد کار تمامه دیگه. خود همین عمل نه، کار مدعا شما تعبیر مدعا علیه رو استفاده فرمودید، نه مثلا همین مثلا اطلاعاتی که ایشون بخواد بگه انگار مذاق شریعت دیگه حتما آخرین کار با یمینی باشه، حالا بالا سر مدعا.
خب تا اینجا سه دلیل. حالا ما به همون چهار دلیل برای خودمون اکتفا میکنیم. مرحوم محقق کنی دو دلیل دیگه هم اضافه کرده برای اون ادله، سه دلیل دیگه هم اضافه کرده، شش دلیل مطرح کرده ایشون. ما چهار دلیل، برخی از ادله ما با ادله ایشون هم متفاوت بود. ایشان غیر از اون چهار دلیلی که ما مطرح کردیم که سه تاشو مطرح کرده، استدلال به سه وجه دیگر میکنه. به یکی روایت مرسل یونس مفهوم، یکی دو روایت، و به یک روایت اسحاق ابن عمار. من چون در اون روایات دلالت روشنی ندیدم شما رو معطل نمی کنم، ولی مراجعه کنید. و ایشان بر مدعا استدلال به اصل هم کرده، ولی دیگه اون اصل به نظر ما ناتمامه. مرحوم محقق کنی استدلال دیگری هم بر مدعا که قوائب مجرد نکوله استدلال کرده، گفته به اصل براءت از یمین مدعی. حاکم رد یمین به مدعی میکنه، اصل براءته، لازم نیست مدعی قسم بخوره. عده ای از اصول از این قبیلیشون و از براءت حاکم از رد یمینه. کلام اینه که این حرف دیگه حرف ناتمامیه، چون این مورد از مواردیه شک در نفوذ قضاست، مقتضای اصل عملی بطلان قضا بدون قدر متیقنه. چون شکمون در حکم تکلیفی نیست تا به اصل براءت تمسک کنی. یا محقق کنی، اصل براءت حاکم از وجوب رد یمین، اصل براءت مدعی از حلف مردوده. خب آیا این اثبات میکنه پس مدعای مدعی ثابت شد؟ با براءت مدعی از یمین و براءت حاکم از رد یمین دعوای مدعی ثابت شد؟ حالا ایشون دیگه فرموده و بعد از ما دیگه اون دلیلی هم که تو کلامشون آمده، اون که حتما ناتمام تمسک به اصول عملیه، بلکه مقتضای اصل عملی عدم صحت قضا بدون یمینه، اون تو گفتیم اصل عملی جا نداره با وجود دلیل اجتهادی. خب از اینها که بگذریم، تا اینجا سه دلیل به نفع آقای خویی مطرح کردیم و رد. دلیل اول اصل، دلیل دوم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، و دلیل سوم دعوای مذاقی که از کلام صاحب جواهر برمیاد. حالا بقیه کلمات محقق کنیم. ایشان استدلال کرده به نفع قائلین به عدم رد یمین به عده‌ای از وجوه دیگر غیر از اون چه بیان شد. دلیل اولی رو که ایشون استدلال میکنه همینی که اشاره کردم، اصل براءت ذمه مدعا علیه، همون اصل براءت از یمین که گفتیم این حرف درستی نیست. دلیل دوم استدلال میکنه به اجماع، اجماعات محکیه در کلمات بر لزوم رد یمین. عده‌ای از اجماعات رو نقل میکنه از شیخ و غیر شیخ و تعبیر این که بعضی گفتن مقتضای مذهب، قواعد مذهب، مذهب ظاهر مذهب، مذهب و اصحابنا و از این قبیل امور، اجماعات متعددی، غنیه غیر غنیه، خلاصه تقریبا نیم صفحه استشهاد به کلماتی که دال کنه و اجماع در مسئله رو بر قضاء بعد از رد یمین گفتن که انه رد یمین باید بشه. این یک استدلال. بعدمشون جواب میده از این، میگه اولا که من دیگه جواب هر کدومش هم عرض میکنم، حالا چه در کلام ایشون باشه یا نباشه، چون یه تفاوتایی هم بالاخره در تقریر حالا خواهید دید با کلماتشون پیدا میکنیم، ولی اصل سیر این کلام ایشان، کلام اینه که اولا اجماعی در مسئله نیست. چرا که این مسئله عده‌ای از بزرگان قائل به خلاف این قول شدن، قائل به قضاء به مجرد نکول شدن، تا جایی که خود محقق کنی مدعی است که شهرت قدمایی بر قضاء به نکوله و اصلا رد یمین درش نیست. ایشون ادعا کرده، عده‌ای از کلمات هم استشهاد میکنه، چون نمیخوام شما رو معطل بکنم حتما مراجعه کنید، چون بخشیه که دیگه با مراجعه حل میشه، نیازی به تبیین نداره این قسمت. ادعای اجماع مردود به این که نه آقای من اجماعی نیست، بلکه شهرت قدمایی برخلافشه. علاوه بر این که این اجماعات مدعا، پیداست اجماعات اصطلاحی که میخواد حجت در کشف از رأی معصوم باشه نیست، این اجماعات علل قاعده‌ایه. شیخ طوسی میگه مقتضای مذهب اینه، خودش هم مخالفت میکنه، میگه اون ولو مقتضای مذهب اینه قول مخالفش قویون. خب چه اجماعی شو؟ این همون اجماعیه که میخواد بگه مقتضای قواعد، اجماعات علل قاعده ای. ولذا خود ابن ادریس از مدعین اجماع اینجوری که ایشون نقل میکنه، خودش خلاف رو نقل کرده، حکایت میکنه خلاف رو ابن ادریس در مسئله رد حاکم به مدعی، ولی در این حال ادعای اجماع میکنه بر اینکه باید رد بشه، قول مخالف که قضاء به نکول هم هست حکایت میکنه. پیداست دیگه این اجماعات، اجماعات علل قاعده، یعنی باید اینجوری همه بگن، نه اینکه گفتن. اجماعات علل قاعده یعنی همین، انسانی هن اصلا و سالس هن گیرم اجماع. این اجماع شما میتونید قسم از تعباسی بخورید که این اجماع اجماع تعبدیه، با وجود این همه وجوهی که در قبال این از اطلاق نصوص و غیر نصوص ادعا کردیم بر دلالت بر قضاء به ادعا شده بر قغائب بعد از نکول. مرحوم آقای خوی آمده گفته انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، پس باید رد یمین بشه. ادعی از نصوص دیگر حالا خواهد آمد بهش استشهاد شده بر رد یمین. با وجود این وجوهی که بهش استشهاد شده، آیا میتونید قسم حضرت عباسی بخورید که اجماع قائلین به رد یمین به مدعی اجماع تعبدیه؟ کلا. ولذا این روایت، این وجه هم رفت پی کارش. وجه در حقیقت پنجم میشه دیگه، چون وجه چهارم ما سه وجه ذکر کردیم، اونا جای خود. غیر از اون سه وجه که ما ذکر کردیم، وجه چهارم تمسک ایشون به اصل شد، گفتیم اصل جا نداره و اصل رو گفتیم لولا دلیل ما، اصل درسته، اصل عدم جواز قضائه، منتها ما دلیل داشتیم. وجه پنجم تمسک به اجماع شد، اجماع هم رد شد با این بیان.
اصل همون دلیل آقای خویی بود دیگه، اصل همون دلیل آقای خویی بود دیگه.
بله دیگه، دلیل مرحوم آقای خویی بر قول بله. خب میدونم آخه کلام صاحب جواهرم که ما نقل کردیم مذاق شارع، شد سوم، اینم شد بله، اصل شد چهارم، این میشه پنجم. درست، یعنی تمسک به اجماع میشه دلیل پنجم دیگه.
چهارم
میشه
اصل رو دوباره، اصل رو انما ارضی و اینکم و دلیل صاحب جواهر و اجماع.
بله بله درست، میشه چهارم. درست، جای شما خالیه که اشکال نکنید. خیلی خوب، پس بنابراین این دلیل هم رفع کارش. حالا دلیل پنجم که در کلام ایشون به عنوان ثالثها آمده، یه روایتیه، روایت نبوی که مرویه به صورت مرسل در عده‌ای از کتب علامه و غیر علامه، که تعبیر اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رد الیمین علی طالب الحق، انه صلی الله علیه و آله رد الیمین علی صاحب الحق. خب اگر حضرت رد الیمین علی صاحب الحق، معلوم میشه که قضاء به مجرد نکول شکل نباید بگیره دیگه، چون اون حضرت رد الیمین علی صاحب الحق یعنی اون کسی که مطالبه ای به حق میکنه. این استدلالی که شده به این تقریب که ظاهرش اینه که حضرت رده، نه این که مدعا علیه مطالبه کرد که شما یه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رد یمین بکنید، یعنی به طلب مدعا علیه نبود، بلکه استقلال حضرت در رد بود. این گونه ادعا شده در مقام. خب این روایت میشه وجه پنجم بر استدلال در مسئله. جوابش دیگه حد فلا حرج، وجوهی از اشکاله. اولا روایت ضعیفه، نبویه، سند نداره. برمیگردید میگید مجبور به عمل اصحاب ماست. ما خب در مسئله ما که اگر اجماع و ضرورتی میداشتیم، خب ضعف این روایت منجبر میشد، ولی فرض اینه که گیرم مشهور بین فقها قضا بعد رد الیمین باشه، اما شهرت قدمایی هم ادعا شده در مسئله برای این که یخوا به مجرد نکول. به قول مرحوم محقق کنی، این از قبیل مشهور و اشهره، یعنی اشهر فرزن اینه که رد یمین میشود، ولی قول به قضا به نکول هم قول مشهوریست. خب در این مسئله شما بگید ضعف این روایت منجبره، ما همچین چیزی خلاصه در مقام نداریم. این اولا ضعف سنه، و ثانیا این که این روایت یه احتمالی رو محقق کنی در ردش مطرح کرده، و اون این که انه صلی الله علیه و آله رد الیمین علی طالب الحق، چون حضرت مدعا علیه بود، نه به عنوان حکم قضایی و قضاوت رده، نه حضرت خودش مدعا علیه بود. این ببینید، این که از این قبیله که بگن انه صلی الله علیه شرب الماء، درسته ما میخواییم از این روایت در موازین قضا استفاده کنیم، اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه در این روایت دلالتی و در این روایت نیست که متصدی قضا بود و به عنوان قاضی یمین مدعی رو رد کرد، یمین مدعی رو رد به مدعی کرد. نه، پیغمبر رد در یمین علی المدعی، یعنی پیغمبر مدعی بود رد در یمین علی المدعی. مثل این که بگه روایت پیغمبر اقام البینه، خب اقام البینه فعل پیغمبر اقام البینه معناش اینه که فعل اون حضرت در این جهت حجت به عنوان طرف مخاصمه. برضا دیگه از این روایت بر نمیاد که رد یمین از حاکم به مدعی، شاید اصلا این روایت مفروضش رد یمین از مدعا علیه به حاکم به مدعیه. برضا دیگه این روایت هیچ ربطی به مسئله ما با این بیان نخواهد داشت. به هر حال این روایت قابل استناد نشد. این هم دلیل پنجم. دلیل ششم، صحیحه عبید بن زراره است. عجبا، به روایتی که ما استدلال کردیم بر قوائب مجرد نکول، معلوم میشه به این روایت استدلال شده بر قوای معرد الیمین. به این تقریب در صحیحه عبید آمده بود که الرجل یدعی قبل الرجل الحق قال، در این فرض یستحلف او یرد الیمین. ما این روایت رو اینجوری خوندیم، یستحلف او یرد الیمین، یعنی مدعا علیه یستحلف الرجل یدعی قبل الرجل الحق قال یستحلف، یعنی مدعا علیه، او یرد الیمین، یعنی یرد الیمین الى المدعی، فإن لم یحلف فلا حق له، یعنی اگر مدعی قسم نخوره بعد از رد یمین توسط مدعا علیه فلا حق له. ما اینجوری این روایت رو معنا کردیم. این قائل چگونه معنا میکنه روایت رو و چگونه میخانه؟ این گونه گفته، گفته یستحلف او یرد الیمین، نه او یرد الیمین، به صیغه مجهول. و بعدم به دنبالش یستحلف او یرد الیمین، اگر بنابود خود مدعا علیهی که یستحلف رد یمین بکنه، نباید بگه یرد الیمین، باید بگه یرد الیمین. این که گفته یرد الیمین، پس بنابراین معلوم میشه که رد یمین از ناحیه حاکم منظوره، و الا اگر منظور رد یمین از ناحیه مدعا علیه بود، گفت یرد الیمین به صیغه مبنی للمعلوم. خب چرا باید این گونه میگفت؟ حالا جالبش اینه، نگید که خب این آقا از کجا ضبط روایت رو به صیغه مجهول دیده. خب شاید یرد الیمینه، کجای روایت داره که به صیغه مجهول بوده تا شما بگید حالا که به صیغه مجهوله پس معلوم میشه منظور رد یمین توسط حاکمه، و الا کان الاولا این که به صیغه مبنی للفاعل یرد میگو. بله الزمه نداره این روایت. یستحلف، یستحلف او این آقا اینجوری خونده یرد الیمین، گفته میدونید چرا اینجوری میگم؟ به خاطر اینی که در ادعا کرده این قائل عطف، چون یستحلف مبنی للمجهوله پس معطوف بر اونم باید مبنی للمجهول باشه. ادعای اینجوری، یعنی اگر ما قاعده ادبی اینجوری داریم، نمیدونم اینا دیگه ینبغی اگرم گفته باشنم باید بهش خندید، اگر معطوف علی مبنی للمجهوله، معطوفم باید مبنی للمجهول باشه. اگر گفته یستحلف، باید گفت یرد. اگر گفت یستحلف او یرد الیمین مثلا خلاف ظاهره. تقریب استدلال این قائل اینه، مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه خب از این استدلال جواب میده، منتها به برخی از اجوبه‌ای که دیگه نمیدونم اینا با اصول قدماییشون سازگاره. ایشون فرموده اصالت المعلومیه، حالا اون آقا گفت که عطف به مجهول باید مجهول باشه، محقق کنی هم یه اصلی از این ور داره اقامه میکنه، اصل در فعل اینه که باید معلوم باشه. این چه اصلیه؟ من هرچی فکر کردم در جنته اون اصولی که تا حالا داشتیم نه اصول عملیه است نه اصول لفظیه معهوده ماست. اصالت المعلومیه، فعل اگر مردد شد بین معلوم و مجهول اصالت المعلومیه. بله؟ این چه غلبه ایه؟ من بلدم که این حرفا رو بزنم، منتها میخوام ببینم که آخه یه چیزی که بشه چه اصلیه که اقتضا میکنه اصل در فعل اینه که معلوم باشه. ایشون با اینجوری جواب میده. البته بعضی از اجوبه ایدی هم هست منتها حالا بلیزا ما این جواب هم نمیپسندیم. عمده اینه که کی گفته معطوف بر مجهول باید مجهول باشه؟ چه اصلیه؟ خود مستدل گفت از بابی که معطوف، عبارتی که ایشون نقل میکنه، فان ظاهره به قرینه یستحلف المبنی للمجهول ان قوله یرد ایضا کذاله. ما همچین اصلی نداریم. نه، من وحدت سیاق و لذا من اصلا بر اساس همون سیاق اصلا نتون زبانم نچرخید به صورت مجهول خوندن. گفتیم که یستحلف او یرد الیمین، یستحلف او یرد الیمین، فإن لم یحلف مدعی فلا حق له. ولذا احتمالش هم کافیه برای اجمال که این یرد باشه که دیگه نتونید ازش در بیارید، چون استدلال مبنیه بر اینه که این مبنیه للمجهول باشه. اگر تازه بگیم مبنی للمجهول بودنش دلالت داره، ولیکن گیرم حتی مبنی للمجهول هم باشه، یرد باشه، آیا یرد معناش اینه که یرد ولو من قبل الحاکم؟ نه، یستحلف او یرد الیمین تفنن در تعبیره، یرد الیمین از ناحیه خود مدعا علیه. ولذا در حدی باشه که بخواد ظهور ساز باشه بر قضیه و به این گونه بخواد شلکی حکمی اثبات بشه، ما اصلا همچین حکمی رو نخواستیم که بخواد با این پایه‌های سست بگیم یقوا بعد رد الیمین، چون در این روایت داره یرد الیمین. نه، این روایت بر این جهت به این بیان دلالتی نداره. این هم روایت دیگری که در مقام ذکر کرده و دلیل ششم شد. خب عرض کنم خدمتون، بعد وارد میشه ایشون دلیل بعدی. آیون حتما در این فرصتی که تا روز شنبه دارید در به اصطلاح پنجشنبه جمعه کلمات مرحوم محقق کنی رو ببینید انشاءالله بحث رو، چون ایشون منظم برید جواهر رو هم ببینید. این که میبینید من اصرار دارم، یه مورد برید اینجا مقایسه کنید ببینید چگونه کلمات محقق کنی رضوان الله علیه محیطه به تمام اون چه در جواهر آمده. حالا یه مورد من شاید این نقطه‌ای هم که به عنوان مزاح گفتم، شاید حالا از بعضی از کلمات ایشون هم دقت نکردم، شاید متحصل باشه، ولی محیط و اضافه. ولذا کسی اگر قواع محقق کنی رو ببینه مستغنی از جواهره بدون تعارف. اینو ان ممارستن میگم، نه همینجوری سطحی. برید اینجا رو نگاه بکنید تا انشاءالله بحث دنبال بشه. الحمدلله رب العالمین.